ساعت 13 اینجا شبکه رادیویی جوان. از اینکه روی موج اف ام ردیف 88 هستید از شما بی‌نهایت سپاسگزارم و ممنونم که رادیو جوان رو میشنوید. همکاران من در برنامه زندگی دال اینجا حضور دارن و این برنامه رو زنده در این لحظه تقدیم حضور مهربان همه شما شنوندگان نازنین میکنن.
یه حرفه
فانتزیه،
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
به نام خدا. سلام، این برنامه اسمش داله. امیدوارم که دقایق پیش رو با این برنامه همراه باشید. من لاله اکبری هستم، امروز برنامه دال رو براتون اجرا میکنم در روز چهارشنبه 13 آذر. امیدوارم که همراه من باشید و از شنیدن برنامه امروز دال استفاده کنید. که دوستان من برای برنامه امروز انتخاب کردن موضوعی است که این روزها ما بسیار بسیار باش درگیر هستیم و مشکل نه فقط کشور ما که بسیار از کشورهای جهان. ما میخوایم راجع به آلودگی هوا صحبت بکنیم، دلایلش و اینکه چی باعث میشه که حالا این اتفاق بیفته. اگر شما دوست داشتید راجع به این موضوع صحبت بکنید، سامانه پیامکیمون در اختیار شماست و تلفن ها که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد راجع به آلودگی هوا قراره با هم حرف بزنیم. یک دو نکته رو عرض بکنم. یه راه ارتباطی خیلی 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 در واقع بی واسطه داریم و شما میتونید در فضای مجازی ما رو دنبال کنید، DA4L_88. این یکی از راه هاییست که میتونید ما رو مشاهده کنید در فضای مجازی. از شما دوستان خوبم دعوت میکنم در حالی که الان 4 دقیقه از ساعت 13 یک بعد از ظهر گذشته با دال همراه باشید.
مخالف، موافق، دال.
دال.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 تا 13:30 دال.
شما دوستان خوبم بهتر از من میدونید که هر مشکلی راه حل و چاره ای داره. وقتی یه مشکل حل نمیشه یعنی ما یا راه حل رو نمیدونیم یا میدونیم و از انجام دادنش عاجزیم. مشکل آلودگی هوا در کلان شهرها هم بی راه حل نیست. متخصصان میگن اقدامات خیلی زیادی میشه انجام داد که این آلودگی از بین بره، مثل مثلا توزیع سوخت استاندارد، مثل نصب فیلتر دوده برای خودروهای دیزلی، مثل پایش دوره‌ای معاینه فنی خودروها، دور کردن صنایع آلاینده از حریم کلان شهرها، مثلا تغییرات اساسی در کیفیت تولید وسایل نقلیه داخلی، مثلا اعمال سختگیرانه در واردات آلا وسایل نقلیه خارجی و توسعه حمل و نقل عمومی. اینا میتونه چاره های حل مشکل آلودگی هوا باشه. پس حل مشکل آلودگی هوا راه حل های شناخته شده ای داره، راه حل هایی که تبدیل به قانون و دستورالعمل و بخشنامه هم شدن ها، اما اجرا نمیشن، یه جورایی دارن خاک میخورن. طبق قانون یه چیز حدود 15 وزارتخونه و دستگاه تو کشورمون در خصوص موضوع آلودگی هوا مسئولیت دارن، اما هر کدوم از این وزارتخونه ها و دستگاه ها بقیه رو به کمکاری متهم میکنن و میگن که کار باید اول از سمت بقیه شروع بشه بعد نوبت به ما برسه. مثلا اخیراً یکی از خودروسازان کشور اعلام کرده حالا که نصب فیلتر دوده در خودروهای دیزلی در واقع در کلان شهرها جدی گرفته نمیشه، خودروسازان هم به واسطه محدودیت‌های تحریم از نصب این فیلتر در خودروهای صفر کیلومتر معافن و هزینه تولید اونها تعدیل میشه. در از حالا اون طرف ماجرا، موضوع تامین سوخت استاندارد هم در واقع به تولید موتورهای آلاینده در کشور گره میخوره. میخوام بگم مثلا یکی از مشکلاتی که ما داریم استفاده از خودروهای تک سرنشینه که در سایه توسعه نیافتگی حمل و نقل عمومی کشورمون در واقع رخ میده. این مشکلاتی که عرض میکنم روی کاغذ راه حلهای بسیار واضح و روشنی داره، اما وقتی میرسه به مرحله اجرا به یک کلاف سردرگم تبدیل میشه که هیچ کس هم مسئولیتشو به گردن نمیگیره. برای موضوعی که دوستان من انتخاب کردن و موضوع بسیار بسیار مهمی هم هست و این روزها دست به گریبانیم با این مشکل و موزل آلودگی هوا در کلان شهرامون، مهمانان عزیزی روی خط برنامه دال هستن که من معرفی میکنم. آقای دکتر گل‌علی‌زاده، معاون محترم دفتر هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، و آقای مهندس محمد درویش که کارشناس محیط زیست هستند و استاد محترم دانشگاه هستند، عضو شورای عالی حمل و نقل پاک در وزارت کشورم هستند. خدمت بزرگواران و میهمانان عزیز سلام عرض میکنم، روز شما بخیر. آقای دکتر گل‌علی‌زاده،
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمان عزیز و میهمان عزیزتون جناب آقای درویش.
تشکر. بزرگوارین جناب درویش سلام.
سلام خانم اکبری و درود به هموطنان عزیزی که صدای منو میشنون و همچنین عرض ارادت دارم خدمت آقای دکتر گل‌علی‌زاده عزیز.
بزرگوارین، خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار برنامه دال قرار دادید. بذارید با طرح این سوال شروع کنم که در عرضم عرض کردم که یه چیز حدود 15 وزارتخانه در واقع متولی یا مسئول در واقع موضوع آلودگی هوا هستند. میشه خواهش کنم که بفرمایید چه وزارتخانه و دستگاهی در خصوص آلودگی هوا مسئولیت دارن و یا کدوم یکی از وزارتخونه ها کمتر به وظایف قانونی خودشون عمل کردن؟ آقای دکتر گل‌علی‌زاده شما میخواین شروع کنین؟ قربان.
بله
بفرمایید قربان.
به خوبی شما اشاره کردید در مقدمه بحث برنامه امروز. خب وزارتخونه های سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر بر اجرای حکم قوانین ویژه قانون هوای پاک هستش. وزارت سمت سازمان حقیقت، وزارت صنعت وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی،
بله،
وزارت جهاد کشاورزی، حتی سازمان برنامه بودجه و حتی سازمان صدا و سیما هم دقیقاً براش تأکیدی گذاشتن در قانون هوای پاک که مسبب سال 1396 است.
آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و ارتباطات و فناوری، اینا هم باز شامل این دستگاه.
بله. به نوبه هر کدوم از تکالیف قانون‌گذار براش پیش‌بینی کرده.
بله.
که اگر این تکالیف به موقع انجام بشه، ما دقیقاً پیشرفت خیلی خوبی در برنامه‌های کاهش آلودگی کلان شهر خواهیم داشت.
بله بله. حالا بفرمایید که کدومی که از این دستگاه ها و وزارت خونه ها کمتر به وظایف قانونی خودشون عمل کردن، حالا که اینقدر روشن و واضح وظایفشون در قانون مشخص شده.
ببینید راهکارها رو که سرکاری به خوبی اشاره کرد، یعنی راهکارها راهکارهای مشخصیه و سالها شده فکر کنم ملکه ذهن همه مردم و مسئولین شده. برخی از اقدامات انجام شده، یعنی اقدامات لازم انجام شده، ولی این اقدامات کافی نبوده.
بله.
مثلا تو بحث ما ارتقای سوخت، ما خوشبختانه سوخت رو به یورو 4 ارتقا دادیم، هم سوخت بنزین و هم سوخت گازوئیل. منتها سوخت نفت و گاز رو، گازوئیل نفت و گاز رو ما فعلا در کلان شهرها و محورهای مواصلاتیش توزیع سوخت یورو 4 داریم که این کافی نیست، چرا باید توزیع پیدا کنه. پس بخشی از تکالیف در سوخت نفت و گاز هست که معطل مونده. بحث استاندارد، ارتقای استاندارد خودرو، خب اگر خودرو از 85 دقیقاً استانداردی که برای یک خودرو تعیین شده برای شماره گذاری برای یورو 4، یک استاندارد استاندارد آلایندگی است که اگر از طریق شرکت‌های بازرسی معتمد ما دقیقاً این استاندارد انطباق پیدا نکنه، ما اجازه شماره گذاری رو به خودروهای داخل و یا خودروهایی که وارداتی در داخل کشور هستن نمی‌گیم.
بله همینطور.
الان استاندارد خودروهای ما یورو 4، خب اینا سطوح مختلفی داره دیگه، سعی کردن که با حداقل استانداردها دقیقاً اینا تولید بکنن. برای موتورسیکلت هم ما قبلا خب موتورسیکلتمون که سم بسیاری در تولید آلودگی دارن ذرات، ما استاندارد یورو 3 داریم و جلوی شماره گذاری حدوداً 12000 موتورسیکلتی که کارباتوری بود و تولید شده بود گرفتیم.
بله. خب البته با توجه به اینکه منشأ اصلی آلودگی کلان شهرها به خصوص در تهران همین خودروها هستند و شرایط سوختشون، خب به نظرم میاد که باید این مسائل و این قوانین و اجرا شدنشون خیلی خیلی جدی گرفته بشه.
بله. خانم اکبری، ببینید اینا یک زنجیره، یعنی همه با هم باید
بله
مواظب هم پیش بره.
کار یک وزارت خونه
بله.
نیست.
ما اگر بله. خودروی استاندارد تولید بکنیم ولی به مواظباتش ما خودروهای قرض و در چرخه تردد
خارج نکنیم، بله.
آلودگی به همون اقتصادی که داره خارج میشه به همون اقتصاد هم
باز برمیگرده.
تولید آلودگی داره.
درسته. درسته.
بعد خب اگه میخوایم بعد تکسرنشین اشاره کردیم. اگه تکسرنشین میخواد اتفاق نیفته اشاره کردیم.
حمل و نقل باید بهتر بله. بشه دیگه. بله.
توسعه حمل و نقل عمومی به نحوی که مردم ترغیب بشن به استفاده از حمل و نقل عمومی، یعنی با فاصله 500 متری به یک ایستگاه اتوبوس متو برسن و حمل و نقل عمومی هم بتونیم حمل و نقل عمومی ترکیبی داشته باشیم، یعنی از سوخت‌های با بسیار الکتریکی، حالا مترو، اتوبوس، همین را با در کنار هم شکل بگیره. در قانون هوای پاک و آیین‌نامه اجرایی که مصادر سال 97 تمام تکالیف پیش‌بینی شده، منتها به دلیل شرایطی که فعلا ما مواجه هستیم بسیار از این برنامه ها معطل مونده، مخصوصا در نوسازی ناوگان عمومی، بحث از زده خارج کردن خودروهای فرسوده، اینا مشکلاتی هست که متأسفانه در اجرایی نشد.
خب میتونیم از آقای مهندس درویش کمک بگیریم، از دانش و اطلاعات و تجربیاتشون بهره مند بشیم که خب ایشون هم عضو شورای عالی حمل و نقل پاک در وزارت کشورن.
بله.
یعنی یکی از عزیزانی هستن که در همین خصوص میتونن توضیحاتشون کارگشا باشه، راهکار ارائه بدن. چه اتفاقی افتاده این اواخر یا در چند سال اخیر، چرا هنوز حمل و نقل عمومی ما با توجه به اینکه نقش بسیار موثری در پاک بودن هوا خواهد داشت هنوز رونق نگرفته؟ آقای مهندس درویش،
یکی از مهمترین دلایل اینه که وقتی شما به آمارها رجوع میکنید میبینید در طول یک دهه اخیر میزان حمایت دولت از تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی نه تنها افزایش پیدا نکرده که کاهش پیدا کرده. اتوبوس های بسیار زیادی متاسفانه فرسوده شدن یا مجبور بودن که از رده خارج بشن.
یه اتوبوس چند سال کار میکنه آقای مهندس؟
بله؟
هم 11 سال بیشتر نمیتونه کارایی داشته باشه توی شهر.
متوسطش اینه، ولی بستگی داره، در شهرهای بزرگ حتی این رقم کمتر هم هست، چون مسافت بیشتری طی میکنن. به هر حال ما متاسفانه نتونستیم ناوگان حمل و نقل عمومیمون رو متناسب با افزایش جمعیت و تغییر استراتژی که وجود داره، یعنی تشویق مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی با کیفیت، ارتقا بدیم. و در عوض چیکار کردیم؟ اومدیم تسهیلات فراهم کردیم و گفتیم که به هر کدوم از شهروندان جمهوری اسلامی که خواهان خرید یک خودروی شخصی باشن تا 25 میلیون تومان هم وام میدیم. این یک پارادوکس جدی ایجاد میکنه، برای اینکه نه تنها ما انگیزه ایجاد نکنیم برای شهروندان که به سمت استفاده از حمل و نقل عمومی حرکت بکنن، بلکه همچنان چراغ سبز نشون بدیم در مبلمان شهریمون به اینکه اتوبان بیشتر بسازیم، بزرگراه بیشتر بسازیم، تقاطع غیر همسطح بیشتر بسازیم، تونل بیشتر بسازیم، اتوبان‌ها رو دو طبقه و سه طبقه بکنیم، پارکینگ طبقاتی ایجاد بکنیم تا مردم راحت‌تر بتونن از خودروهای شخصی خودشون استفاده بکنن. و وقتی که این اتفاق افتاد، الان ما داریم در شرایطی با هم صحبت می‌کنیم که تعداد خودروهایی که در همین کلان شهر تهران وجود داره 7 برابر ظرفیت معابر عمومیه.
اصلا تهران الان خودش شده پارکینگ تا حالا محل عمومی.
الان خانم بابایی شما فرض کنید که اصلا همه خودروهایی که در تهران هستن برقی می بودن، از این بهتر همه هیبرید می بودن، آیا مشکل ترافیک حل می شد با چنین وضعیتی؟ مشکل هدر رفت وقت شهروندان حل می شد؟ مشکل آلودگی صوتی حل می شد؟ مشکل کم تحرکی حل می شد؟ و خود همین و حتی ماشین های برقی با هر حال ذرات آلاینده کوچکتر از 2.5 میکرون رو به فضا می فرستن، مشکلات در واقع ترمزشون می تونه ذرات آلاینده به فضا برسه. یعنی می خواهم بگم در بهترین حالت هم وقتی ما استراتژی غلط انتخاب می کنیم، یعنی ما فقط داریم فشار میاریم که سوخت خودروها بهتر بشه، کاربراتور خودروها بهتر بشه، موتورسیکلت ها به حالت انژکتوری برسن، اما همه اینها حتی در بهترین حالت هم نمیتونه مشکل شهرهای کلان ما رو مثل مشهد، تبریز، اصفهان و تهران حل بکنه. ما باید میرفتیم به سمت طراحی شهرهایی که مردم داوطلبانه خودروهای شخصیشون رو میذاشتن کنار. ما وقتی به آموزش پرورش صحبت میکنیم، آموزش پرورش باید شرایطی رو بکنن که شهرداری ها فراهم میکرد تا تعداد دانش آموزانی که مجبورن از سرویس های عمومی برای حمل و نقل استفاده بکنن کاهش پیدا میکرد، دانش آموزها تشویق میکردن که پیاده یا با دوچرخه به محل مدرسهشون رفت آمد میکردن.
آقای مهندس دربی، شما فکر میکنین کدوم یکی از وزارت خونه هایی که به قول آقای دکتر گلعلیزاده زنجیروار باید وظایفشون رو انجام بدن بیشترین کوتاهی رو کردن در این حوزه؟
شک نکنید که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان کسی که مسئول اجرای این قانونه و ناظره و خودش در واقع زینف نیست، بیشترین در واقع مسئولیت رو داره. این سازمان محیط زیسته که باید مدام هشدار بده به دولت، به رئیس جمهور، به مجلس که کدوم یکی از این دستگاه ها وظایف خودشون رو به درستی اجرا نکردن. اما من یه سوال ساده مطرح میکنم، شما خودتون الان وارد سازمان حفاظت محیط زیست بشین، خود آقای گلعلیزاده در جریانه، شما جای پارک پیدا نمیکنید تو سازمان محیط زیست. یعنی خود سازمان حفاظت محیط زیست وقتی برای حمل و نقل پاک پرسنل خودش هیچ گامی بر نمیداره، حتی یک خط شرکت واحد رو درخواست نمیکنه که بیاد که پرسنلش مجبور نباشن با خودروی شخصی وارد بشن، حتی یه پارکینگ برای دوچرخه ایجاد نمیکنه، چه انتظاری دارین تا بقیه این سازمان رو جدی بگیرن؟ خود سازمان صدا و سیما رو شما نگاه کنین، پارکینگش پر ماشینه، ولی وقتی برای دوچرخه خواستن اقدام بکنن، دوچرخه خاک خورد و درخواست گذاشتنش کنار. ببینید مردم ما خسته شدن از این که ما حرفای قشنگ بزنیم اما خودمون به اون حرفای قشنگ عمل نکنیم.
برداشت من از صحبت‌های حضرت عالی اینه که شما بیشترین توجهتون و راهکاری که حالا پیشنهاد می‌فرمایید در واقع معطوف به ساماندهی در واقع وضعیت و ناوگان حمل و نقل کشور، درست عرض می‌کنم؟
حمل و نقل عمومی،
حمل و نقل عمومی.
یعنی اتوبوس، مترو، به همراه ایجاد مسیرهای ایمن دوچرخه سواری و ایجاد مسیرهای جذاب برای پیاده راه میتونه برای شهروندان ما گزینه‌های جایگزین جذابی ایجاد بکنه که شهروندان متوجه بشن که هم میتونه هزینه سفرشون کاهش پیدا بکنه، هم میتونه سرعت سفرشون افزایش پیدا بکنه و هم میتونه ایمنی سفرشون افزایش پیدا بکنه. اون وقت شهروندان دیگه چه دلیلی داره با خودروی خودشون برن، این همه خسارت بدن، این همه آلودگی رو تحمل بکنن، نگران جای پارک باشن، نگران تصادف باشن. اون وقته که اون وقت دولت میتونه با افزایش قیمت سوخت، افزایش مالیات، افزایش هزینه پارکینگ انگیزه بیشتری هم ایجاد بکنه که شهروندان برن سراغ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی.
نظر شما چیه آقای دکتر گل‌علی‌زاده؟ شما بیشترین و مهمترین معضل رو چی میدونی یا بهترین راهکار از نظر شما چیه؟
به نظر من خب ما در ماده 123 قانون برنامه ششم خب یه تکلیف اساسی دقیقاً اونجا هستش که بحث تهیه گزارش ارزیابی استراتژیک SEA، یعنی برنامه‌های کلان کشور، برنامه‌های توسعه‌ای حتما باید از منظر زیست محیطی بیاد مورد ارزیابی قرار بگیره. مثلا ما در طراحی شهری، بسیاری از طراحی‌های شهری ما اصلا نگاهی به وضعیت آلودگی هوا ندارن، به مسائل محیط زیست ندارن. اگر قراره طرحی در این کلان شهری اجرا بشه و باعث تشدید آلودگی هوا بشه، خب این طرح باید متوقف بشه. ولی چون از منظر زیست محیطی به هیچ وجه پیوست نداره و مطالعه انجام میشه، این طرح اجرا میشه. تمام مواردی که مشتری اشاره کردن برمیگرده به بحث بارگذاری از نظر جمعیت و فعالیت بیش از اون توان اکولوژیکی شهرهاست. من حتی این هشدار رو میخوام بدم، حتی اگر تمام برنامه‌هایی که در قانون هوای پاک و مصوبات دیگر پیش بینی شده اجرا بشه، بازم هیچ تضمینی نیست که کلان شهری مثل تهران در روزهایی که با پدیده وارونگی هوا مواجه هستیم دچار آلودگی هوا نشه. به دلیل اینکه یک ظرفیت این ظرف یک ظرفیتی داره، همه خودروها اگه بنز استاندارد هم آلودگی ایجاد بکنن، ولی باز هم احتمال داره ما پدیده وارونگی هوا رو داشته باشیم. یعنی این نیست که بگیم که خودرو استاندارد شد، سوخت استاندارد شد، مایه فنی متخونه به درستی انجام شد، ولی ما آلودگی هوا نداشته باشیم. خب باید حتما یه فکری بکنیم برای طراحی و برنامه‌ریزی درست شهری. تمام مواردی که آقای مهندس درویش اشاره کردن خب موارد درستی است و ایدئال‌های ما هست، منتها ما بر اساس واقعیت‌های جامعه ما رو حرکت بکنیم. بسیاری از مشکلات گردن برای خب بحث نوسازی ناوگان هم نقل عمومی و از در خارج کردن خودروهای فسیله، اتفاقا کار بسیار آسانیه، فقط منوط به تامین منابع مالیه. من به نظرم سیاست‌گذاری دولت باید به سمتی بره که بخش خصوصی رو راغب بکنه که بیاد
در این حوزه سرمایه‌گذاری
فعالیت بکنه.
بله،
ما اگه بتونیم این سیاست گذاری مثلا بحث چرا از رده خارج کردن خودروهای فسیله متوقف شده یا یه ذره اختلال ایجاد شده، به دلیل اینکه الان حدود 80,000 برگه گواهی اسقاط در دست بسیاری از صاحبان مراکز اسقاط وجود داره که اینها ارزش فعلا نداره. ما باید ارزشمند کردن گواهی اسقاط رو در کار قرار بدیم، مثلا برای واردات قطعات خودرو و یا کار اینچنینی این به صورت برگه دقیقاً بهادار دیده بشه.
آقای دکتر گل‌علی‌زاده، این در خصوص آلودگی هوا ما چند تا قانون لازم الاجرا داریم؟
ببین ما قانون سال 96 قانون هوای پاک، ما ابتدا سال 74 مصوبه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا رو داشتیم، بعد طی این سالا خب آسیباش دیده شد، ایراداتش گرفته شد. سال 1396 در 34 ماده قانون هوای پاک به ترتیب رسید. 11 تا آیین‌نامه اجرایی داره. در این آیین‌نامه اجرایی که مصوبه هیئت وزیران هستن، تکالیف به جزء اومده. مثلا بحث سن فرسودگی خودرو، بحث اتوبوس‌های درون شهری اشاره کردی. اتوبوس‌های درون شهری مثلا اگه سوختشون دیزلی باشه 10 سال سن فرسودگیشونه. اگه پای گازسوز باشه 12 سال، برقی باشه 20 سال و یا برون شهری باشه اونم 20 سالشه. خب اینها پیش بینی شد 15 سال برون شهری. این موارد اصلا میگم الان فقط بحث منابع مالی، اگه منابع مالی تعیین بشه اتفاقا میشه کار انجام داد. یه موضوع دیگه بحث موتورسیکلت‌های برقی. خب موتورسیکلت برقی الان هم تولید میشه هم میشه وارد کرد، ولی اینقدر قیمتش بالا در میاد که برای کسایی که بیشتر موتورسیکلت به عنوان یک منبع معیشتشون هست، آیا میتونن مثلا 20 میلیون بدن یک موتورسیکلت خریداری بکنن؟
خب نه دیگه، یعنی واقعا الان، یعنی شما میفرمایید من سال بعدیم این بود که چرا این قانون ها که حالا اینقدر لازم الاجرا هست، روی کاغذ اینقدر شیک و قشنگ و عالی نوشته شده، چرا اجرایی نمیشن، چرا عملیاتی نمیشن که شما فرمودین منابع مالیشون خیلی ضعیفه. بحث
اعظمش منابع مالیه. بحث حتی ببینید ما مثلا الان در شهر تهران ما اومدیم اتوبان دو طبقه درست کردیم، نمیدونم تونل زدیم. خب میتونستیم اولویت بندی بکنیم، آیا اینو برای توصیه ناوگان عمومی اختصاص بدیم یا برای اون خواهد؟
اولویت بندی ها ضعیف بوده. بله همچنان شهر داره شیکتر میشه، قشنگتر میشه، اما آلوده تر میشه.
آقای مهندس درویش، ما داریم مردم رو با این طرح ترغیب میکنیم که آقا ماشینات بیار داخل شهر.
بله بسیار خوب. خب دوستان خیلی متشکرم از همراهی شما بزرگواران. ما فقط یک دقیقه فرصت داریم، باید خدافظی کنیم با هر دو بزرگوار و اصلا برنامه تموم میشه. حالا جملات پایانی حضرت عالی رو میشنویم. آقای مهندس درویش، شما نکته باقی مانده که در یک دو جمله بفرمایید.
بله من فکر میکنم مهمترین نکته‌ای که باید اشاره بکنیم همون حرفی بود که آقای گل‌علی‌زاده به درستی زدن، اینکه ظرفیت زیستی تهران به پایان رسیده. حتی اگر بهترین کیفیت هم خودرویی که در تهران تردد میکنن داشته باشن، باز ما نمیتونیم امیدوار باشیم که مشکل آلودگی هوا حل بشه. کاری که ما باید بکنیم اینه که شهری رو طراحی بکنیم تا مردم داوطلبانه استفاده از خودروی شخصی رو کنار بذارن.
بسیار عالی. آقای دکتر شما یکی دو جمله بفرمایید، باید خدافظی کنیم.
بنده هم تشکر میکنم. من فقط رواندارو که نگاه میکنم، اقداماتی که ما تا الان انجام دادیم شاید تونستیم این آلودگی هوا رو ثابت نگه داریم، یعنی جوری بدتر شدن
وضعیت بیشتر نشه ولی بهتر نشده. بسیار
اقدامات خوبی انجام شد ولی اقدامات کافی نبوده.
همینطوره. خیلی متشکرم، ممنون از شما بزرگواران به خاطر همراهیتون با برنامه. امیدوارم که یه روزی به زودی زود بیایم و راجع به این که همه این مسائل و مشکلات حل شده خبرهای خوب برای مردم داشته باشیم. سپاس از شما و خداحافظ.
تشکر میکنم.
خدا نگهدار شما.
گلایه نکنید که حالا که هوا آلوده شده شما دارید راجع به این موضوع صحبت میکنید. اینا همش ممکنه در واقع تلنگری باشه به من و شما مسئولین که راجع به این موضوعات که دغدغه‌های مردم رو بیشتر فکر کنیم، راهکار ارائه بدیم. خداحافظ.
رادیو جوان. رادیو جوان حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکا دور همیم و شادیم موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. این لیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، این لیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا، غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه ای به نسل فردا.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودرو دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره خلاق.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشه ایراش استفاده میکنه که از